ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 26 شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 17 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. سلام گرم ما به همگی شما شنوندگان خوبمون که شب و روز در کنار ما هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا همراهی می‌کنم و همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم از دبیر خبر امشب رادیو فردا تازه ترین ها رو.
با درود فراوان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه دوشنبه از توافق با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مورد ایجاد منطقه غیر نظامی در حومه ادلب خبر داد. به گفته آقای اردوغان، این خط حائل غیرنظامی در منطقه ادلب و بین شورشیان و نیروهای دولتی سوریه ایجاد خواهد شد. به گزارش رویترز، در جریان کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در شهر سوچی، آقای اردوغان افزود که نیروهای متشکل از ارتش ترکیه و روسیه از این خط حائل مراقبت می‌کنند. محور مذاکرات رهبران روسیه و ترکیه مسئله بازپسگیری ادلب از شورشیان توسط نیروهای دولت دمشق و پیشگیری از خونریزی غیرنظامیان و هجوم پناهجویان به ترکیه است. در روز پیش پوتین، اردوغان و حسن روحانی در نشستی مشترک درباره تحولات ادلب در تهران به رایزنی پرداختند، اما نتوانستند در مورد آتش‌بس در ادلب به توافق برسند. در ایران بر پایه گزارش‌ها بهای دلار و سکه در بازار آزاد ایران بار دیگر افزایش یافت و بهای دلار در روز دوشنبه به 14350 تومان رسید. قیمت سکه طرح قدیم نیز به 4551000 تومان افزایش یافت. در همین حال وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما خبر داد که صرافی‌ها از فروش ارز امتناع می‌کنند، در حالی که خبرگزاری ایسنا نرخ دلار در روز دوشنبه را 14300 تومان اعلام کرده، برخی کانال‌های تلگرامی نرخ دلار را 14350 تومان اعلام کردند. به گزارش این خبرگزاری، هر یورو نیز تا 16400 تومان معامله می‌شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت خروج آمریکا از برجام می‌تواند پیام‌های جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای صالحی اشاره به این پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام نکرد، اما گفت نگرانی ها از خروج آمریکا با شرایط بسیار دشوار منطقه مرتبط است که به گفته آقای صالحی مملو از آشوب های فراگیر و تهدید موجود تروریسم است. آمریکا 4 ماه پیش با ناقص خواندن برجام از این توافق خارج شد. واشنگتن میگوید در پی دستیابی به توافقی جامع‌تر درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر رفتارهای جمهوری اسلامی از جمله برنامه موشکی و نفوذ ایران در منطقه است. و در خبر دیگر، خبرگزاری فرانسه گزارش داده امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش خواستار تسریع روند بازگرداندن پناهجویانی شده که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است. سران اتحادیه اروپا این هفته در سالزبورگ اتریش نشستی درباره مهاجرت خواهند داشت. صدر اعظم راستگرای اتریش که موضع سرسختانه‌ای درباره پناهجویان دارد، روز یکشنبه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این مورد گفتگو کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم ورنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ امروز در پیامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از برجام انتقاد کرد. دبیر شورای عالی فضای مجازی تهدید کرد که اینستاگرام، این شبکه اجتماعی نیز مانند تلگرام فیلتر شود.
فکر میکنم حقیقتش با توجه به سابقه آقایون باید به زودی منتظر این باشیم که اینستاگرام هم فیلتر بشه در ایران.
از کالا کارت یا کوپن الکترونیک میشنویم طرحی که به دولت ارائه شده است.
آخرین نشونه این هم این بودش که بسیاری از گروه‌های بسیار زیادی از مردم هم با هجوم به مغازه‌ها اقدام به خرید بسیار زیاد این کالاها کردند و این امر باعث شد که دولت سریع‌تر این طرح خودش رو عملیاتی بکنه.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه امروز در پیامی به نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر برجام را مورد انتقاد قرار داد و از دولت ایران خواست تا دو شرط صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی و بستن تمامی راه‌های منتهی به تسلیحات اتمی را تضمین کند. بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی به 62 نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خواستار تضمین دولت ایران در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش شد و گفت که جمهوری اسلامی باید هر گونه مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای را برای همیشه ببندد.
I'd like to start with a letter that I bring from
آقای ترامپ در پیام خود که روز دوشنبه توسط ریک پری وزیر انرژی آمریکا در نشست همگانی آژانس بین المللی انرژی اتمی خوانده شد بار دیگر توافق برجام را با صفت معیوب توصیف کرد و اظهار داشت که ایالات متحده در پی توافقی است که سه موضوع برنامه هسته‌ای دولت ایران، پشتیبانیش از تروریسم و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه را حل کند. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر تاکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که برنامه هسته‌ای ایران به طور انحصاری صلح‌آمیز است و هر گونه مسیری برای رسیدن تهران به سلاح هسته‌ای بسته خواهد ماند. ریک پری وزیر انرژی آمریکا که اخیراً با همتایان خود در عربستان سعودی و روسیه نیز گفتگوهای جداگانه‌ای در زمینه رفع نیازهای انرژی در عرصه جهانی انجام داده، در سخنرانی روز دوشنبه به نوبه خود توافق اتمی برجام را معیوب نامید که نتوانسته به سوء رفتار مداوم حکومت ایران رسیدگی کند. او با اشاره به اتهام عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا به دستگیری دیپلمات ایرانی مقیم وین اشاره کرد.
For Iran, the JCPOA was a flawed deal which failed to address continued misconduct. Here in Vienna, an Iranian diplomat was arrested in July for
آقای پری همچنین با اشاره به دستگیری دو شهروند ایرانی در آمریکا به اتهام جاسوسی برای دولت ایران در ادامه سخنان خود از بازگشت تحریم‌ها گفت و خواستار گفتگوهای همه‌جانبه با ایران شد.
So we are reimposing key sanctions and seek only a deal that fully addresses Iran's nuclear program.
وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد که آژانس باید به بازرسی‌های شدید خود از فعالیت‌های اتمی ایران ادامه بدهد و به همکاری تهران با آژانس اصرار ورزد. در نشست همگانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم خواستار سرعت بخشیدن به تلاش‌های اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته‌ای برجام شد.
Now is the time for EU to uphold its commitments.
آقای صالحی گفت که رویکرد اتخاذ شده گام به گام مکانیزم درستی برای حل مسئله موجود نیست و لازم است که اتحادیه اروپا این گام‌ها را با اقدامات عملی محکم‌تری توأم کند تا پاسخی به سیاست به گفته او لجبازانه آمریکا در تضعیف قطعنامه 2231 شورای امنیت باشد. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق برجام تصویب شد از دولت ایران می‌خواهد که از گسترش برنامه موشک‌های بالستیک خود که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند بپرهیزد. دولت آمریکا برنامه موشکی جمهوری اسلامی را در تضاد با روح توافق برجام می‌داند. در 62 نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی، رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از پیام خود به گفتگوهایش با رهبر کره شمالی اشاره کرد.
Finally, I am pleased that Chairman Kim has reaffirmed his commitment to.
آقای ترامپ در پیام خود گفت او اطمینان دارد که کیم جونگ اون به تعهد خود برای غیر اتمی کردن کامل کره شمالی وفادار خواهد ماند.
He will honor our agreement and equally important our handshake.
وزیر انرژی آمریکا در سخنان خود در نشست همگانی آژانس همچنین اعلام کرد که ایالات متحده 1,100,000 دلار دیگر به کمک‌های سالانه خود به آژانس اضافه می‌کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه تهدید کرد در صورت عدم پاسخگویی مدیران شبکه اجتماعی اینستاگرام به درخواست‌های ایران ممکن است این شبکه اجتماعی نیز مانند تلگرام فیلتر شود. این مقام مسئول در ایران مدعی شد که درخواست فیلتر شدن اینستاگرام تقاضای گروهی است که مطرح شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگویی با امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در آمریکا نخست از او پرسیده که تهدید به فیلترینگ تلگرام در ایران چقدر جدی است. بشنویم از امیر رشیدی.
فکر میکنم که اینو باید خیلی جدی گرفتیم تهدید، به خاطر اینکه بار اولی نیست که دارن چنین موضوعی رو مطرح میکنن. اتفاقا دفعه قبلم خود آقای فیروزآبادی اینو مطرح کرده بود که از صحبت از احتمال فیلترینگ تلگرام کرده بود. خب الان یه خود صریح‌تر داره میگه ما درخواستایی داریم که اگه اجرا نشه اینستاگرام فیلتر میکنه. من فکر میکنم حقیقتش با توجه به سابقه آقایون باید به زودی منتظر این باشیم که اینستاگرام هم فیلتر بشه در ایران.
آقای رشیدی، الان مقامات مسئول در ایران از اینستاگرام چی میخوان؟ آیا دقیقا همون درخواستی رو دارن که؟
بله درست، احتمالاً چیزی شبیه به خواسته هایی که از مدیران تلگرام داشتن رو از اینستاگرام هم دارن. نه فقط اینستاگرام، احتمالاً به زودی سراغ بقیه هم خواهند رفت. کما اینکه شورای عالی فضای مجازی که ایشون دبیر این شورا هستن مصوبه‌ای رو داره مبنی بر اینکه این شبکه‌های اجتماعی باید سرورهای خودشون رو به داخل ایران بیارن. نه تنها بیارن، بلکه باید یک دفتر هم در داخل ایران داشته باشن که حکومت بتونه باهاشون تعامل بکنه. در نهایت میخوان که فشار بیاره این شبکه‌ها که سیاست‌های حکومت ایران رو در حوزه سانسور محتوا در شبکه‌های اجتماعی و حتی یک قدم جلوتر از اون همکاری برای دسترسی به مکاتبات کاربران در این شبکه‌ها رو به دست بیارن و با این وسیله بهشون فشار بیارن که بتونن این اطلاعات رو به دست بیارن. به نظر میاد منظور ایشون از همکاری با توجه به سابقه صحبت‌ها و اتفاقایی که افتاده در ایران، به نظر میاد منظورشون از همکاری چنین چیزی باشه.
آقای رشیدی، دبیر شورای عالی فضای مجازی تهدیدهای تازه‌ای هم علیه هاتگرام و تلگرام طلایی مطرح کرده، گفته که باید موتور این دو شبکه هم ایرانی بشه. دقیقاً از نظر فنی منظور این مقام مسئول در شورای عالی فضای مجازی ایران چه هست؟
حکومت ایران زمانی که تلگرام رو فیلتر کرد، تلگرام به این شکل فیلتر شد که تو سطح ISP ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت فیلتر شد. اما در نقطه‌ای که ما اصطلاحا بهش میگیم دروازه ورود و خروج اینترنت به ایران که شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات باشه، تو اون نقطه فیلترینگی صورت نگرفت. بعدن تحقیقات نشون دادش که دو تا اپلیکیشن به نام هاتگرام و تلگرام طلایی، اینها دارن دقیقاً از همون درگاه استفاده میکنن برای اینکه بدون فیلتر بتونن از شبکه تلگرام استفاده بکنن. آقای فیروزآبادی و سایر مسئولین معتقد هستن که این اپلیکیشن ها باید تبدیل بشن به نسخه بومی. خب در صورتی که چنین اتفاق بیفته، ارتباطشون با شبکه جهانی تلگرام قطع خواهد شد و اگر که شما یک کاربری باشین که دارین مثلا توی آمریکا از تلگرام استفاده میکنین، نسخه اصلی یک کاربر توی ایران از تلگرام طلایی، طبیعتاً نمیتونین با هم ارتباط بگیرین. اگر چنین اتفاق بیفته، ما شاهد این هستیم که حریم خصوصی کاربرها به شدت نقض خواهد شد، به خاطر اینکه تمام اون اطلاعاتی که رو تلگرام هست و اینا باید کپی بکنن بردارن بیارن داخل ایران. از نظر فنی این کار تا حدودی شدنی هست ولی نه 100%. اما میگم اگه چنین اتفاق بیفته، یکی از بزرگترین نقض‌های حریم خصوصی و امنیت کاربرها شاید بتونم بگم حداقل توی 20 سال گذشته صورت میگیره.
آقای رشیدی، دبیر شورای عالی فضای مجازی ابوالحسن فیروزآبادی از ضعیف شدن فیلترینگ در کشور کلاً انتقاد کرده. این انتقاد او اشاره به کدام نهاد یا وزارتخونه در ایران هست؟
خود ایشون تو صحبتاشون اشاره کرده بودن به وزارت ارتباطات، منتها خب یه مقدار این صحبت عجیب هستش به خاطر اینکه این فیلترینگی که داره اعمال میشه من به جرات میتونم بگم بی‌نظیر هستش. میزان اختلال در شبکه، میزان اختلالی که به وجود میارن در پروتکل‌های امنیتی مثل TLS که عملاً هدفشون مسدود کردن فیلتر شکن‌ها هستش، خب این میزان ما هیچ وقت شاید بتونم بگم فقط در سال 88 که چنین اتفاقای عجیب غریبی افتاد. بنابراین وقتی ایشون میگن که فیلترینگ رو شل کرده وزارت ارتباطات، من دقیقاً نمیدونم که منظورشون چی هست و اگر چیزی بیشتر از این انتظار دارن فکر میکنم که خیلی شاید ترسناک باشه اون چیزی که تو ذهن ایشون هست وقتی در مورد فیلترینگ صحبت میکنن.
احتمال فیلتر شدن اینستاگرام در ایران. و از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در آمریکا میشنیدیم که به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
کوپن در سالهای جنگ ایران و عراق نامی آشنا برای شهروندان ایرانی بود و یک بخش جدا نشدنی در زمان خرید کالاهای اساسی. حالا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت یا کوپن الکترونیک به 10 میلیون نفر با مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان را به دولت ارائه کرده است. بشنویم از هانا کاویانی در این باره.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم خبر داد که این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت به 10 میلیون نفر را به رئیس جمهوری ارائه کرده است. به گفته آقای میدری، در این طرح قرار است کارت‌های بانکی افرادی که یارانه به آنها واریز می‌شود، تبدیل به کالا کارت شوند و افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها به میزان تعیین شده کالاهای اساسی دریافت کنند. او گفت این کارت‌ها ماهانه 100 هزار تومان به گفته او شارژ خواهد داشت. آقای میدری اضافه کرد در این طرح افراد دسترسی به پول نقد ندارند و در اصل این کارت‌ها تضمینی برای رسیدن کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی به دست مصرف کنندگان است. انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این وعده داده بود که به همه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا آخر شهریور سبد کالا داده می شود. وی همچنین خبر داده بود که دولت در حال بررسی طرح ارائه کوپن الکترونیکی به 8 دهک یا همه افراد جامعه است. در دوره جنگ ایران و عراق و تا چند سال پس از آن نیز برخی از مواد غذایی از جمله گوشت، برنج و قند به صورت کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی روز 16 شهریور از تهیه 5 بسته برای حمایت از 5 گروه در برابر تحریم‌های آمریکا و نوسانات بازار ارز خبر داده بود که تهیه کالاهای اساسی و حمایت از افراد کم درآمد از جمله آنهاست. نمایندگان مجلس ایران هم به دنبال تصویب طرحی دو فوریتی با هدف تامین کالاهای اساسی بودند، اما با مخالفت دولت پذیرفتند که این طرح را کنار بگذارند و دولت خود این موضوع را دنبال کند. پس از خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت دلار، گزارش‌هایی درباره انبار کردن کالاها توسط برخی منتشر شده بود. افزایش قیمت دلار بر دیگر شاخص‌های اقتصادی در ایران اثر گذاشته و در مرداد ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از 24% رسید و تورم ماهانه با ثبت رقم 5.5% رکوردی 20 ساله را شکست.
بله، از کالا کارت یا کوپن الکترونیک میشنیدیم و در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی ساکن نروژ، ابتدا از او پرسیده که دولت در چه موقعیت اقتصادی قرار گرفته که مجبور شده چنین طرحی را پیشنهاد بدهد. مهرداد سید اسکری:
دولت در این خصوص در نقطه‌ای قرار گرفته که نگرانی‌های بسیار زیادی چه در درون و چه در برون از حاکمیت مبنی بر وقوع اعتراضات و توده‌ای شدن این اعتراضات هست و آخرین نشونه این هم این بودش که بسیاری از گروه‌های بسیار زیادی از مردم هم با هجوم به مغازه‌ها اقدام به خرید بسیار زیاد این کالاها کردند و این امر باعث شد که دولت سریع‌تر این طرح خودش رو عملیاتی بکنه.
آیه سید اسکری، فکر می‌کنید حالا این راه حل، این کوپن‌های الکترونیکی می‌تونه مشکلات اقتصادی امروز جامعه رو حل بکنه و آرامش رو به جامعه برگردونه؟
مشکلات اقتصادی جامعه را حل نخواهد کرد، اما از گسترش و به نقطه جوش رسیدن این مشکلات جلوگیری خواهد کرد، همان گونه که در دوره جنگ رسید، جنگ اتفاق افتاد. این امر چه از منظر سمبولیک و چه از منظر واقعی میتونه نوعی از کارایی رو به سیستم جمهوری اسلامی هدیه بکنه.
اما آقای سید عسکری، کوپن الکترونیکی داره مردم رو برمیگردونه به خاطرات زمان جنگ و دشواری‌هایی که اون زمان مردم پشت سرشون گذاشتن. چقدر میتونه تاثیر روانی کوپن الکترونیکی فائق بیاد بر مشکلات اقتصادی که دولت داره تلاش میکنه که برطرفشون کنه؟
بهت فارغ از این که مردم بخواهند چه خاطره‌ای براشون زنده بشود یا نشود، واقعیت این است که شرایط کنونی کشور چه برای دولت و چه برای ملت آنگونه هست که در یکی از شدیدترین تحریم‌های تاریخی قرار داریم، که این تحریم‌ها به نوعی حتی بدتر از جنگ هست. و خدمتون عرض بکنم که مردم باید با این مفاهیم آمادگی پیدا بکنند و بدونند. اما اینکه چقدر بتواند کمک بکند با سیستمی که دولت آقای روحانی در پیش گرفته، من بیشتر فکر می‌کنم جنبه سمبولیک این طرح بر جنبه واقعی این طرح برتری داره و خیلی پاسخگوی مشکلات کنونی با توجه به شرایطی که هر روز رو به بدتر شدن میره رو نخواهد داشت.
چقدر این بحث الکترونیکی کردن کوپن ها میتونه مانع از فضایی بشه که ما در زمان جنگ شاهد اون بودیم، خرید و فروش کوپن ها در بازار آزاد؟
ببینید، یک بهبود تکنولوژیکی هست. ببینید، اگر کسانی بخواهند وارد این قضیه بشوند میتوانند ورود بکنند، اما فکر میکنم سخته، چون اگر به صورت اینکه جدا باشه مثل کارت‌های بنزین که کارت‌های جداگونه‌ای رو بخوام بدن قطعا خرید و فروش میشه. اما اگر بخواهند با همون سیستم کنترل، یعنی نظام بانکی کشور استفاده بکنند، از طریق سیستم‌های حساب‌های خودشون باشن، داستان اندکی سخت خواهد بود. و فکر میکنم که اگر بخواهد خرید و فروش بشود، شاهد نوعی فساد در سیستم های نرم افزاری خواهی بود که باعث این خواهد شد که این کوپن های الکترونیکی خرید و فروش بشن.
از مهداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی ساکن نروژ میشنیدیم. عزیزان، بریم و بشنویم از شما.
ما برگشتیم به دوران جنگ، دوران آقای موسوی که کوپن میدادن. این ضعف دولت آقای حسن روحانی رو نشون میده. آقای روحانی دست درد نکنه.
اختصاص کوپن یا کارت کالا وعده هایی بود که در بهشت زهرا در سال 57 به مردم داده شد. قرار بود آب و برق و اتوبوس مجانی باشد. قرار بود امر کنند به مستضعفین مسکن بدهند، که نشد. در عوض ثروت ایران در سوریه و یمن و لبنان و فلسطین هزینه می شود و کوپن جیره‌بندی برای مردم ایران. آیا باید بگوییم 40 سال از به اصطلاح انقلاب شکوه من گذشته، و یا باید بگوییم ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم؟
خیلی از مردم ایران دیگه از فقر کارشون گذشته، دیگه مسکین شدن. بسیاری از مردم ایران دیگه زیر خط فقرن، در حقیقت مسکین هستن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید عزیزان ترجیح میدید که به پیامگیر رادیو فردا تلفن کنید، پس شماره رو یادداشت کنید: 00420221122112. بنابراین میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف و فعال حقوق کودکان است که از 6 ماه پیش در زندان به سر می برد. در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. محمد شریفی مقدم نام این درویش 27 ساله است که علاوه بر نوشتن از حقوق دراویش در وبسایت مجذوبان نور، در زمینه حقوق کودکان نیز فعال بود. او سال 89 وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و یک سال بعد به عضویت کانون یاریگران این دانشگاه درآمد، کانونی که فعالیتش در زمینه تحصیل کودکان است. برگزاری کلاس‌های مختلف آموزشی از جمله کامپیوتر، نقاشی، خطاطی و موسیقی و برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی برای کودکان از فعالیت‌های کانونی است که محمد شریفی مقدم از سال 95 دبیر و مسئول آموزش شورای مرکزی آن بود. این فعال حقوق کودکان در اعتراضات دانشجویی دیماه 96 بازداشت و چند روز بعد آزاد شد. اما مجدداً در تاریخ 1 اسفند سال 96 در جریان درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران بازداشت شد و تاکنون زندانی است. برای او پرونده قطور در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد با دادنامه ای مفصل علیه او. برخی از مواردی که در این دادنامه نوشته شده عبارتند از مشارکت در تهیه و فراخوان بیانیه فراگیر دانشجویان سراسر کشور، ارسال خبر و بیانیه برای رسانه‌های خارج از کشور، حضور و سازماندهی تجمع مقابل زندان اوین، حضور در اعتراض‌های دیماه 96 و حضور او در تجمع خیابان پاسداران تهران که این حضور در دادنامه او لیدرگونه توصیف شده است. مجموعه این موارد به طرح اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده او منجر شد. اتهام‌هایی که برای این درویش جوان حکم 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به برازجان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی را به دنبال داشت. محمد شریفی مقدم در صورت تایید حکمش باید بیش از 10 دهه از دوران جوانیش را در زندان سپری کند.
خب دوستان، همکارم مهتاب وحیدی راد ما رو با چهره محمد شریفی مقدم، یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر، آشنا کرد.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند، برای نظام کار کنند، برای نظام دل بسوزانند.
نیستیشون در حق مرکزی حقا نداره پس بابره در
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد.
حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنند؟ این بچه منه، لباس پاره می کنند بعدن جهر می آن.
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
سیراب شدن آقای گاردیان کمک
کرد. اما یک جون داریم، بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده، جوان انقلابی سینه سپر کرده.
ما ذاکریم نه همه سرباز رهبریم.
سربازان رهبر، فیلمی از وحید پوراستان. این مستند را به زودی در وبسایت و شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا میتوانید ببینید.
عزیزان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در وبسایت رادیو فردا به این آدرس radiofarda.com، همون گونه که میشنوید، radiofarda.com. اما یکی از بزرگترین محسنات وبسایت رادیو فردا اینه که خبرها رو به صورت کامل میتونید اونجا ببینید، به صورتی که جزئیات کاملش اونجا هست، نه اونچنان که در وقت کوتاه رادیویی در بخش‌های مختلف خبری ما میشنوید. میتونید اون خبرهای مختص وبسایت رو دنبال کنید، مقالات طولانی رو بخونید، احیانا به بخشهایی دست پیدا می کنید که در فرصت کوتاه رادیویی هرگز فرصت پخش اونها نیست. و همچنین اگر که میل دارید که دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف با دیگر شنوندگان رادیو فردا یا حتی دیدگاهاتون رو درباره خود رادیو فردا با دیگر شنوندگان و با رادیو فردایی ها مطرح کنید، کافیه که با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و میتونید همچنین پیام صوتی روی تلگرام بگذارید. پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما و خوشحال و سربلند باشید همیشه.